کلام در مواردی بود که از اون موارد تعبیر کردیم به جواز استیناف الحکم علی المحکوم علیه، که محکوم علیه در این موارد می تواند حکم حاکم سابقی را نسبت به او طلب استیناف کند از حاکم آخر. یکی از اون موارد در جایی بود که محکوم علیه دعوا کند که ان الحاکم الاول قد حکم علی بالزوج، و با اون بیان که ان اثبات شد این معنا که فرقی نمی کند حاکم اول حاکم معزول بوده باشد یا حاکم فعلی بوده باشد، فرقی نمی کند و فعلا هم حاکم بوده باشد. در هر حال اگر این ادعا کرد بر این که حاکم الاول قد حکم علی بالزور، وجهی ندارد که حاکم آخر دعوای این شخص را نشنود. با اون بیانی کرد کردی. دیگری از موارد جواز استیناف الحکم علی المحکوم علیه اون صورتی است که محقق او را در مسئله خامسه عنوان می کند و اون صورتی است که اگر حاکم محکوم علیه ادعا کند که ان الحاکم المحزور معذور، ادعا کند ان الحاکم المعذور قد حکم علی بشهادت فاسقین، یعنی اون دو نفری که شهادت دادند پیش حاکم معذور که فعلا معذول است و او هم رو این شهادت این دو نفر بر علیه من حکم کرد، در این صورت اون دو نفر فاسقین بودند، شهادتشون کسانی بودند که شهادت اونها نباید مسموع بشود و بر تلگو حکم بشود. در ما نحنفی و حقیق می فرماید اگر پیش حاکم آخر این دعوا را محکوم علیه کرد الزم بالحضور، حاکم اولی که معزول است او الزام می شود که حاضر بشه برای مرافع، چون طرف مخاصمه ما بین محکوم علیه و اون حاکم معزول است، این دعوا دارد محکوم علیه که اون حاکم اولی که هست حقی را از من ضایع کرده است، مالی را از من گرفته است، اعم از این که حاکم اول خودش که حکم کرده است به شهادت الفاسقین مال را خودش استیفا بکند از دست محکوم علیه بگیرد و به محکوم له بدهد، یا اینکه به حکم او استیفا شده است، به حکم او عرض بفرمایید استیفا شده است و از محکوم علیه مال گرفته شده است داده شده است به محکوم له، که اون طرف دعوا و اون طرف مخاصمه حاکم اول است الزم بالحضور. اینجا می فرماید و این لم یکن للمحکوم علیه بینه، ولو محکوم علیهی که هست بینه نداشته باشد که حاکم اول قد حکم علی به شهادت الفاسقه، یعنی ولو بینه ای بر فسکند و تا شاهد فعلا نداشته باشد، مجرد دعواست، من تا دعوا باید جزمی بشود که ما ذکرنا در دیروز، میگوید بر این که ولی محکوم علیه این دعوا را که کرد بر حاکم اول الزم بالحضور حاکم اول، ولو محکوم علیه بینه نداشته باشد. چعن در این قید و در این تعمیم اشاره است به قول بعضی ها که گفتند سماع این دعوا از محکوم علیه در صورتی صحیح است، در صورتی حاکم ثانی این دعوا را میشنود که محکوم علیه بر دعوای خودش بینه داشته باشد. و اگر یعنی اگر میپرسد محکوم حاکم ثانی از محکوم علیه بینه داری بر حرفت، میگه بله بینه دارم حاضر است. اون وقت الزمک عنه بالحضور و حاکم اول را اون وقت احضار میکنه. و اگر گفت ندارم ولیکن من جزم دارم که اونها فاسق بودن، او حکم به شهادت الفاسقین کرده است، لا یسمه. کأن در این تعمیم اشاره دارد که این قول ضعیف است و حقیقتا هم ضعیف است کمان که وجه از ظاهر خواهد شد. خب الزمه بالحضور، اون حاکم اول را می آورد حاکم ثانی. اگر اعتراف کرد و این اعترف گفت بله من حکم به شهادت فاسقین کردم، اعتراف کرد، در این صورت الزم بالما. اون مالی را که به استیفا کرده است از محکوم علی و به محکوم له داده است، اون مال را غرامت می کشد، عوضش را باید بدهد. الزم بالمال به اون غرامتی که هست، یا خودش نکرده ولیکن به حکم او شده است، اون غرامت اون مال را می کشد. و اما اگر جواب داد اینی لم احکم الا به شهادت العدلین، به شهادت فاسقین من حکم نکردم، به شهادت العدلین کردم، محقق می فرماید در این صورت وقتی که گفت بر این که من حکم نکردم الا به شهادت العدلین، شیخ الطایفه فرموده است که حاکم ثانی از حاکم معزول طلب بینه می کند، می گوید این حکم را که به شهادت عدلین کرده ای این را به بینه اثبات بکن. خب نتیجهش این است که بله اون چند حاکمون حاکم اول مدعی است در این واقع، و شیخ هم وصف این که او مدعی است هر کسی که قولش مطابق با اصل بوده باشد، توجه کردید، مطابق با اصل بوده باشد و مطابق با قاعده معتبره بوده باشد او منکر است، و آن کسی که قولش مخالف با اصل است او مدعی می شود. خب می فرماید شیخ الطایفه حاکم اول مدعی است، چون که اقرار دارد مالی را از شخص محکوم علیه گرفته است و در این گرفتن هم زمانی ندارد. این که این مالی را که ادعای نقلش را می کند که این مال ملک محکوم له بود، این مخالف با استصحاب است، چون که استصحاب یا مقتضای قاعدیت مالی که در ید شخصی هست قاعدش این است که مالکشه. این ادعا می کند حاشم اول نقل او را به ناقل شرعی که زمان ندارد، او را باید اثبات بکنند. یا مخالف با مقتضای استصحاب است، چون که مال یه وقتی ملک محکوم له نبوده است، نمیدانیم ملک محکوم الله بعد شده است یا نه، استصحاب میگوید نشده است. پس بما این که در ما نحنفی قول حاکم اول که میگوید این مال ملک هست بر محکوم الله و من هم زمانی ندارم چون که حاکم به شهادت عدلین کرده ام، این دعواش چون که مخالف با اصل است قاعده ید و استصحاب، بدون زد باید اثباتی به بینه بکند. خب اگر نتوانست اثباتی به بینه بکند، در این صورت نوبت همین جور میرسد، یا میرسد به حلف و منکر. منکر باید قسم بخورد، بگوید قسم به خداوند این حکم به شهادت العدلین نکرده است، قضا به شهادت العدلین. نتیجهش این است که بله غرامت را باید حاکم شهر باز متحمل بشود. نتیجه کلام شیخ اینه. ولیکن محقق در این حرف اشکال میفرماید، میگه این زور نیست. در ما نحن فیه وقتی که حاکم اول گفت بر این که این من حکم نکرده ام الا به شهادت العدلین، در ما نحن فیه مدعی محکوم علیه است. او باید بیان بیاورد، او باید اثبات بکند که این حکم به شهادت الفاسقین شرده است، به شهادت العدلین حکم نشده است. چرا؟ چون که قول حاکم مطابق با از حالت صحت است، قضایی کرده است و مقتضای اصالت صحه، اصالت صحه ای که هم جاری است بر قاعدهیت، اصالت صحت در قضا و اصالت صحتی که در سایر موارد هم همین زور است، اصالت صحه جاریه فی المعامله بیعی شده است، اصالت صحه در او قاعدهیت را از بایه الغا می کند. دیگر با بوده اصالت صحه با جریان او نه نوبت به قاعدهیت می رسد، نه نوبت به استصحاب می رسد. خب قول قاضی که من قضام قضا صحیح بود مطابق با اصالت صحتی است که قاضی ثانی در قضا او جاری می کند. دیروز در کلام صاحب جواهری گفتیم که اصالت صحه جاری می شود. خب این شخص محکوم علیه خلاف اون اصالت صحه را ادعا می کند، می گوید این حکم علیه معفیس که شاهده بدون زد باید اثبات بکند، اثبات که نکرد گهرنسی می شود، حاکم اول منکر می شود، دیگر حاکم اول منکر می شود، قسم می خورد، نوبت به قسم او می رسد، قسم می خورد به خداوند که من حکم به فسق شاهدین به شهادت فاسقین نکرده ام و دعوای محکومون علیه را اسقاط می کنم. خب از این بیان معلوم شد که اونهایی که گفتن این سماع دعوا در صورتی است که اون محکومون علیه بینه داشته باشد که حاکم معذور قد حکم علیهی معفیس که شاهده نایم قید بلاوت هست، چون که این یکی از دعاویست کمازه کردنا در دیروز که این دعاوی که از اونها تعبیر به موارد استیناف می کنیم این یکی از موارد دعاویست، اون داخل است در عموم قوله صلی الله علیه و آله البینت للمدعی والیمین علی من انکر. خب در ما نحن فیه وقتی که این دعوای جزم کرد بر این که این حکم علیه به شهادت الفاسقین، این یکی از موارد دعواست، مدعی دارد منکر دارد، بعد از این که حاکم ثانی تشخیص داد بر طبق موازین قضا حلش میکنه. ولیکن اینجا دوتا نکته است که اون دوتا نکته را بگویم. ولی قبل از اینکه این دوتا نکته را عرض کنم، محقق در کلامش دارد در اشکال به کلام شیخ الطایفه. شیخ الطایفه فرمود بینه را از حاکم اول طلب می کند حاکم ثانی، این زور فرمود آخه شیخ الطایفه. اونجا که اشکال می کند می گوید در این حرف شیخ اشکال است، من ان الظاهر، و چه اشکال این است که من ان الظاهر استظهار الحکام. این عبارت محقق عبارت نخرای اصالت صحت است، یعنی ظاهر این است که حکام در حکمشون استظهار حال می کنند و اون حکمی را که می کنند اون حکمشون ولی بر طبق همون موازین صحیح است که همون اصالت صحت است. من ان الظاهر استظهار الحکام، یعنی حکام استظهار خصوصیات واقع را می کنند و حکمشون را بر طبق موازین شرع اتیان می کنند که عبارت اصالت صحه است. اون دو نکته ای که عرض می کنم یکی این است، اون حاکم اول اگر آمد که محکوم علیه ادعا کرده است که ان الحاکم الاول قد حکم علیه بالزور، او قد حکم علیه معش بشهادت الفاسقه، حاکم اول حاضر شده اعتراف کرد گفت برای این که بله همین زور است، ما اینجور به حکم کردیم به شهادت فاسقه. فرمود اقره و بالمالاخه. خب این وضعش چی؟ یه وقت اون حاکم اول که میاد میگد بر این که من مع العلم و العمد حکم به شهادت فاسقه این کردم، که این فرض بعیدیست خصوصا در مثل گذاتی که ما داریم که باید عادل بوده باشه، مجتهد عادل بوده باشه. این اگر حکم بکند من مع العلم و العمد به شهادت فاسقه این حکم کردم، خب اینجا وقتی داره که بگیم اغره و بلما او سبب اتلاف مال شده است و زامن. و این هم استفاده می شود از اون روایاتی که در باب تکذیب شاهدین نفسه ما بعد الحکم وارد است، که شاهدین بعد از این شهادت دادن قاضی حکم کرد، بس بعد الحکم شاهدین رجوع از شهادت می کنند، مال را غرامت می کشند دیگر حکم حاکم، به حکم حاکم هر مالی که تلف شده او را ضامن هستند. افرز این اگر بگوید بر این که من مع العلم و العمد همین زور حکم کردم به شهادت الفاسقین، افرز اغرم بالما. و اما اگر گفت من اعتقاد داشتم که اینا اشخاص عادل هستند و من کمان که متعارف و غالبا در گذات فعلی که ما داریم مجتهد این عادل اینی که در بله در زمان غیبت صغرا قضاوت کبرا قضاوت می کنند، این میگه من مجتهد عادل اعتقاد داشتم این دو شخص عادله، بعد فهمیدم خودم هم فهمیدم که اینا بعد الحکم فاسقین هستن. خب در این صورت سرا اغرم بالما، پس چه بود که میگفتید ما اخطأت الگزات فوی به احتمال المسلمین؟ اینجا جاشه دیگه او ولو وارد شده بود در حدود اراقت الدم و امثال ذالک، ولیکن گفتیم تعدی می شود به اموال بالاولویه. وقتی که اونجا همین زور شد در اموال هم چند این شخص قاضی اولویت هم نباشد خصوصیتی ندارد به اون بیانی که بحثش ولی سابقاً اجمالا گذشت. پس این که فرموده است محقق اغرم بالمال علل اطلاق این درست نیست. این اغرم بالمال در صورتی است که اعتراف بکند من مع العلم و العمد، که عنوان خطا منطبق نباشد. عنوان خطا منطبق باشد ما اخطأت الگزات فوی به احتمال المسلمین، اون کبرا منطبق به ما نفی می شود. این یه جهت. یه جهت دیگر این است، درست توجه کنید، این دعوایی که می کند این شخص محکوم علیه ان الحاکم قد حکم علیه بفسق شاهده، این طرف دعوا حاکم شهر نیست همیشه. یعنی در این مواردی که فرض شده است طرف دعوا محکوم الله هم هست، به محکوم الله میگوید این شخصی که حکم کرده است این حکمش مع فسق شاهده این بود. وقتی که معفیس که شاهده این بود اون مالی که از من گرفتی بی خود گرفتی باید پس بدی. این دعوا ظاهری عبارت شرایع و کذا صاحب الزواهر، ظاهرش این است که این دعوا بر علیه حاکم است تنها، نه این زور نیست، این دعوا بر علیه محکوم الله هم است. میگه مالی را که از من گرفتی بی خود گرفتی، قضای این قضای پوت و توخالی است، این به موازین قضا حکم نکرده است، معفیس که شاهده این حکم کرده است، مالی را که از من گرفتی باید پس بدهی. خب در این صورت الزام بالحضور، الزام می شود دعوا بر علیه محکوم، افرز دستیابی به حاکم اول نیست، حاکم اول نمی دونیم زاش کجاست، اون وقت طرح دعوا را که این محکوم علیه کرد الزم المحکوم له بالحضور. خب وقتی که حاضر شد یه وقت اعتراف میکنن راست میگویی او با فسق شاهده این حکم کرد، مال را از یدش میگیره، چون که خود اون شخص معترف است، اقرار لوگلا علی انفسهم جایز، خودش اقرار میکند این مالی که من از تو گرفتم بی خود گرفتم. وقتی که اقرار کرد وقتی که اقرار کرد قضاش به فسق و شاهدین بود، این اقرار بر این است که مالی را کرد من از تو گرفتم به قضای باطل گرفتم، بدون جد اقرار لکلا علی انفسهم نافذ، مال از یدش گرفتن میشه. بله اگر گفت نه، توجه کردید، اگر گفت نه من نمیدانم چه کار، بله قاضی اول که حکم کرد به شهادت الفاسقین حکم کرد، من این را نمیدانم، یا بلکه میگوید برای اینکه میدانم به شهادت العادلین حکم کرد، یا اعتراف میکند مثل سایر موارد دعوا و این کار، تارتن اون شخص طرف اعتراف میکند به دعوا، این صورت بود که روز مال از یدش عکس میشه. یه وقت میگوید که لا ادری، من نمیدانم که به شهادت فاسقین حکم کرده است یا به شهادت العادلین حکم کرده است. یه وقت هم میگه که نه به شهادت عادلین حکم کرده است. خب در این صورت وقتی که گفت بر این که من نمیدانم، یا گفت به شهادت عادلین حکم کرده است، چه کار میکنه تا که محکوم علیه مدعی است دیگه، از اون مطالبه بیینه میکنه که بیینه بیاور، چون که اعتراف نکرد اون طرف محکوم الله، بیینه بیاور که حاکم معذور و حاکم اول قد حکم علیک معفیس که شاهده، اونم میگه دو نفر شاهد آورده است عادل از زهاد که اینها شهادت میدن، اون وقتی که شاهدین شهادت دادن پیش حاکم اول اون دو نفر فاسق بودن. این طلب بیینه میکند یا این زد بیینه به درد نمیکنه؟ میگوییم بیینه به درد نمیکنه. چرا؟ چون که اصالت صحت در قضای قاضی اول جاری است، ممکن است قاضی اول احراز کرده است اون عدالت شاهدین را، و چون که عدالت اونها را میدونست و میدونست که هر کس به فسق اینها هم شهادت بدهد خاطی است، چون که میشناخت اونها را. وقتی که حاکم ثانی این احتمال را داد در صورتی که طرف منازعه محکوم الله است، محکوم الله را حاضر کردند و بیینه هم دارد، وقت بر فسق شاهده، وقتی که حاکم ثانی احتمال داد که اون قاضی اول قضای به علم جایز است دیگه، خصوصا در جرح و تعدیل شاهده، او چه گفتیم از مسلمات از میگه، وقتی که قاضی ثانی احتمال داد، قاضی اول میدونست عدالت اونها را، الان هم اگر دست رسی بود داشته باشیم میگه اینها عادلین هستن و من میشناسم اینها را، و هر کسی که میگه اینها فاسقین هستن خطا میکنه اونها، نه اینکه دروغ میگن عمدن فاسقن، نه اشتباه میکنن، من میشناسم اینها آدم های متعارفی هستن، مؤمن و متعین متقی هستن و کم لهو فی النظیف الخالی. خب بدون جد محکومون علیه بیینه داشته باشد که اونها شکم و فاسق بودن به درد نمیده، چون که این بیینه باشد او قاضی اول میدونست اینها عادل هستن، با علمون های بیینه اعتباری ندارد. بدون جد اصالت صحت در قضای قاضی اول زاریست در این صورت، بدون جد فقط در صورتی دعوای محکومون علیه بر علیه محکوم الله نافذ است که محکوم له اقرار کند و اعتراف کند که بله حکم حاکم مع شهادت فاسقین بود، اون صورتی بود که گفتیم مال از ید او گرفته میشه. و اما در صورتی که بگوید نه من اعترافی ندارم، من بگوید لا ادری من نمیدانم، حاکم شهر به اون محکوم له میگه برو پیکاره، میگه بلی ندارم بر فسق اون شاهده، میگه به درد نمیده، دعوال آیست بلو بگی نداشته باشه. چرا؟ چون که اصالت صحت آریست، اصالت صحت این در شک است دیگر، قاضی ثانی او مربوط به اصالت صحت نیست، اونی که در روایت الناس مسلطون گفتیم و درست است، مربوط به مانعوی نیست. قاضی اول که ولایت داشت اون زمان، سلطنت داشت، منطق آقای من قاضی اول که ولایت داشت خودش که فاسق کرد، بله نیست، بله مجتهد بود، عادل بود، ولیکن محکومون علیه میگوید که قد حکم علیه معفیس که شاهده این عمدن یا خطا هم شنو به ما هم چی گفتیم ممکن است عمدن ادعا کند ولیکن کثیرا خطا هم میشه. خب در این صورت عرض کردیم اگر قاضی که هست، قاضی اول که زوری که طرف منازه است، محکوم له هم طرف منازه است، محکوم له نزا را با محکوم له کرد، این دعواش در صورتی مسموم می شود که محکوم له اعتراف کند، اقسم به اعترافی بله مال از یدش گرفته می شود. و اما اگر بگوید لا ادری، یا بگوید نه حکم به شهادت فاسقه نکرده است، به شهادت عدلین کرده است، در این صورت بله اموالی که گرفته است از ید او نمی شود اخص کرد در ما نهنفی، ولی اون شخصی که محکوم علیه است بیینه داشته باشد به فسق شاهده، چون که قاضی ثانی احتمال می دهد، قاضی اول این شاهده را می دونست، ولیکن چون که عدالت شاهده این اول را شاهده این علی الواقع را می دونست، شاهده این بالواقع را عدالت اونها را می دونست و می دونست که هر کس بلی این شاهده این خطا شکونت خطا کرده حکم کرده است برتیب بود، خب اصالت صحه در اون قضا جاری است. فقط فرق لاعدری با اینی که محکوم له بگوید بر این که نه حکم به شهادت عدلین کرده است، فرقش این است اگر بگوید بر این که اگر بگوید بر این که لاعدری من نمیدانم، در این یا بگوید بر این که نه حکم به شهادت عدلین کرده است، در این دو صورت اگر محکوم علیه ادعا کند که تو میدانی و بی خود میگی لاعدلی و بی خود میگویی که این به شهادت بله عدلین حکم کرده است، دعوای علم کند بر محکوم علیه، محکوم علیه بگه تو میدونی این را، اگر این دعوا را بکنند او قسم میکند بر این که من نمیدونم، چون این دعوای علم میکند، او نفی میکند این دعوا. و اما اگر این دعوا را نداشته باشد بگوید من نمیدونم تو میدانی یا نمیدانی، ولیکن معفیس که شاهده این حکم کرده است، اینجا یمین هم متوجه نیست که در مواردی که اون شخص طرف در واقع بگوید لا ادری و اون دیگری دعوا بکند بر این که تو میدانی، اونجا یمین متوجه میشود که آنچه مسئلهش انشاءالله خواهد آمد، و الا اگر دعوا نکند که تو میدانی نه یمین هم متوجه نمیشود. تسفل متحصل من ماز کلنا سما دعوا در مقام اگر بر علیه محکوم الله شد، این نما یسمه که محکوم الله اعتراف کند که قاضی اول بله حکم به شهادت فاسقه این کرده است، و در این صورت که دعوا با محکوم له هست، محکوم له بیانیه نداشته باشد بر فسق شاهده یا نداشته باشد، این دخلی در مطلب ندارد، اثری ندارد، او اقرار بر علیهش میکند، یعنی میگه این مالی که من از تو گرفتم این را به قضای به باطل گرفتم، خب میگه پس بده. خیلی مسئله مهم است و خیلی جاها به دردتون خواهد خورد انشاءالله، هم در باب قضا هم در باب الفقه، در شبهات موضوعی اختصاص ندارد این مسئله، با نحوی که بیان خواهد شد مسئله مهمه است کثیر الفایده که محتاج در او در فقه هستی. این مسئله را اینجور عنوان می کند که مسئله سادسه می شود، این مسئله را اینجور عنوان می کند محقق ثانی، لفتگر الحاکم الى مترجم، قاضی اگر در واقع احتیاج به مترجم پیدا کرد، فرض کنید چون که لسان اون کسی که مدعیست یا منکر است یا شاهده است، لسان او لسانیست که نمی شناست، قاضی بلد نیست اون لسان را، مترجم باید باشد که کثیر الابتلاء هم هست، در این صورت می فرماید معتبر است در مترجم تعدد، یعنی باید رجلین عدلین بوده باشد مترجم. چرا؟ ایشان دارد بر این که اخسام بل متفقون علیه، اشتفاعم بل متفقون علیه، چون که مترزیم اگر چند دو نفر بوده باشد او متفقون علیه هست که ترزیم اینها اعتبار دارد، هر دارد لینت لینست دارد. و اما ترجمه در زایی که تعدد نبوده باشد، مترجم رجل عدل واحد بوده باشد، شفایت او دلیل ندارد، بدون زد او کافی نمی شود. اخزن بالمتفق و نلی. خب در این مسئله که آیا مترجم متعدد لازم است، باید متعدد بشود، تعدد اعتبار دارد یا وحدت کافی است؟ گفتند این مسئله مبتنی بر این است که آیا ترجمه کلام الغیر این از قبیل روایت است یا از قبیل شهادت. ترجمه کلام الغیر از قبیل روایت است یا از قبیل شهادت است؟ گفتند اگر ترجمه کلام الغیر از قبیل روایت بوده باشد که قول او را روایت می کنند، این زور بوده باشد، بله که ان واقعه را از قول او روایت می کنند، این زور بوده باشد، روایت بوده باشد، نه واحد کافی است، چون خبر عدل واحد در روایات معتبر است، خبر عدل واحد و روایت عدل واحد معتبر است. و اما ترجمه از باب شهادت بوده باشد که بگوید من شهادت میگویم که این گوینده این را میگوید، از باب شهادت بوده باشد، نه تعدد معتبر است، چون که در شاهد باید عدلین بوده باشد. اقسم به قوله سبحانه وشهد و زوی عدل منکن، که باید در شهادت دو نفر بوده باشد، متعدد بوده باشد. خب کلام در این است که آیا ترجمه روایت است یا ترجمه شهادت است. خب ما میز روایت از شهادت چیز باید در او تکلم کنیم که چه جور می شود یه چیزی را می گویند روایت، یه خبری را می گویند روایت، یه وقت یه خبری را می گویند شهادت. میز شهادت با روایت، میز شهادت با خود خبر چیست، میزش و میزانش چیست، تا ببینیم اون میزان و اون میز در ترجمه هست یا نیست. جماعتی گفتن که اصلا ما بین شهادت و روایت هیچ میزی، هر دو خبر هستن، روایت هم خبر است، خبر عدل است، شهادت هم خبر عدل است، هیچ خبر عدل هستن، فقط میزش این است شارع در بعض موارد در خبر تعدد اعتبار کرده است، که خبر اون وقت اعتبار دارد که مخبرش متعدد بوده باشد، او را میگن شهادت. و اما اون مواردی که شارع اعتبار نکرده است، نه اونجا شهادت نمیگن، چون که تعدد اعتبار نشده. و ما در یه جای اگر شک کردیم که تعدد اعتبار دارد یا نه، مثل ما نحنوی که ترجمه از شکی میکنیم که در اینجا تعدد معتبر است یا نه، اخذ میکنیم به عموم ما دل علا حجیت الخبر، چون که در اون مواردی که شارع تعدد اعتبار کرده است، این تقیید حجیت است که قولی عادل حجت است، در صورتی که با او عادل خبر عادل دیگر بوده باشه، اخص می کنیم به عموم آنی که بله دلالت می کند به حجیت خبر العدل. مرحوم صاحب جواهر در جواهر نظر به این حرف دارد که این درست نیست. کسانی که می گویند که شهادت و روایت هر دو خبر هستند، فقط میزشان این است که شارع در بعض افراد الخبر تعدد را معتبر کرده است، نظرش به این حرف است، میگوید بلا شبهتین روایت با شهادت در عرف اینها مقابل هم هستند، به عرف بگویند فلان شاهدون یا بگویند فلان مثلا یشهد یا بگویند فلان مخبرون و فلان یخبر، اینها با هم دیگر فرق دارند. و شارع هم در باب شهادت و روایت حقیقت شرعیه ندارد. کلام صاحب جواهر رحمت الله علیه مغلق است، بلکه مرادش همین است که عرض میکنه. و اونهایی که بله در شهادت و روایت که مقابل هم هستن عرفن، شاره هم حقیقت شرعیه ندارن. خب وقتی که مقابل اینها عرفی شد، میگه نگاه به عرفی بکنید، آیا میزان در عرف ما بین شهادت و روایت تعدد است؟ آخه اینجور گفت این شخص قائم، گفت در بعض موارد شاره تعدد اعتبار کرده، او میگیم شهادت. شما نگاه بکنید ببینید میزان در صدق و عرفی چه میگن این شهادت را مقابل روایت میاندازن تعدد است یا میز تعدد نمیتواند میزان عرفی بشه. میفرماید ظاهر این است که نه، تعدد میزان نیست و افراد شهادت با افراد روایت اینها متقابلین هستند در عرف. اونجایی که توجه کن، اونجایی که ما احراز بکنیم این شی از افراد شهادت است، میگیم تعدد در اون معتبر است. اونی که احراز کنیم عرفاً از افراد روایت است، ما خودمون چیزی نداریم، اون کلام صاحب جواهر را نقل میکنیم، انشاءالله برمیگردیم به اصل مطلب. اونی که از افراد روایت است، میگیم نه واحد کافی است. اونی که محل شک شد اون فرد که این دل عرف از افراد شهادت است یا از افراد روایت کما فی ایمان اهلوی که ترجمه است، اینجا یک شفابل یعتبر تعدد اقسم بالمتفقون علیه، کما متفقون علیه صاحب شرایع داشت، چون که دو نفر باشن یقینا نجت از شهادت باشد یا خبر، اما یکی را نه نمیشه. خب اینجا یه اشکالی وارد میشه که یا صاحب جواهر ادله حجیت خبر عدل توجه کردید، هر فرد خبر را حجت کرده، شما هم قبول دارید که به شهادت خبر هم اطلاق می شود. این در کلام خودش اعتراف دارد که خبر قسمی از خبر است، این شهادت و روایت اینها ولی اینها قسم خبر هستند. خب خبر چه است؟ وقتی که خبر شد، اون دلیلی که میگوید خبر عادل حجت است مثل آیه نبه که این زاعتون فاسقون بنبه این فتبینو، مفهومش این است که عادل باشد حجت است دیگه. خب میگه در فرد مشتبه به اون مفهوم عقص کن، بگو خبر عادل حجت است و یه نفرم کافی است. چرا گفتید که یلحق به شهاده در فرد مشکوک؟ از این شروع کرده جواب گفتم، جواب فرموده است بر این که نه، آیه نبع دلالت نمی کند که خبر عادل حجت است، فقط آیه نبع می گوید که نبع عادل مثل نبع فاسق نیست، در نبع عادل تبین لازم نیست ولیکن در خبر فاسق تبین لازم است. تبین که لازم نشود، خودش به تنهایی کافیست در عمل کردن در نبع عادل، یا تعدد می خواهد، از این جهت آیه دلالتی ندارد. فقط مدلول آیه این است که خبر عادل لیس کنبع الفاسق، در خبر عادل تبین لازم نیست، اما تبین که لازم نشود، در عمل کردن عادل دیگر هم باید باشد یا نباشد، میگه نه در این مقام نیست. میگه شاهدش این است که خود مورد آیه در مورد نزول آیه در جاییست که نبع عادل تنها کافی نیست، باید با او عادل دیگر بیان. سنجی اون شخص برگشته بود به رسول الله، خبر داده بود از ارتداد اون جماعت، که اون جماعت مرتد شدن زکات نمیدن، ارتداد به خبری عادل که ثابت نمیشه. پس در ماننوی آیه نبعد دلالت نمی کند که هر خبر عادل حجت است. اینجا را هم بگوییم که خبر عادل از ترجمه به حجت باشه. در آخر کلامش یه جمله اخیری ماست این هفته، در آخر کلامش این است که ایش انسان ممکن است استفاده کند از قول رسول الله که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، که همیشه هر چیزی که در قضامت خلیت دارد او باید به بینه ثابت بشود، آنی که در قضامت خلیت دارد شهادت و شاهده این است. بدون جهت اگر فرض کنید در ما نحن فیه مترجم شهادت عادلین را ترجمه می کنند، که دخل در قضا دارد باید بیینه بشود، شاهدین عدلین ترجمه بکنه. ولی اون این نتیم که در ترجمه دو نفر معتبر است، در ترجمه شهادت دو نفر معتبر است که در قضا مدخلیت داره. و اما ترجمه گر در باب قضا نباشد، مثل این که کسی پاکستانی زبان پاکستانی دارد، رساله مجتهدی را که اون مجتهد فارسی زبان است نقل میکند به اون عوام الناس، لازم نیست اونجا دوتا عادل باشد. همین یه مترجمی که به زبان پاکستانی ترجمه میکند عادل باشد و فهیم بوده باشد کافی است، چون اونجا باب قضا نیست. و کلام صاحب جواهر در او خصوصیاتی هم از تدبر بفرمایید ان شاء الله تعالی.